سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان، تیم ثبات و همگرایی میگوید هزاران شکایت دارد. تیم دولت ساز نیز صدها شکایت دارد. بودجه ملی سال 1399 به ولسی چرکه افغانستان اراحه شد. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده. رئیس جمهوری روسیه پل جنجالی 3.7 میلیارد دلاری را افتتاح کرده. و عربستان سعودی 5 تن را در ارتباط به قضیه قتل جمال خاشقجی به مجازات مرگ محکوم کرده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته از کار کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در رسیدگی به شکایات و طور حرفه‌ای مستقلانه و به موقع حمایت می‌کند. در خبرنامه تازه این نمایندگی آمده که به هر شکایت باید به اساس قانون انتخابات افغانستان رسیدگی شود. در خبرنامه همچنین آمده که نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان استقبال می‌کند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته که از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا درباره شکایت‌ها مسلکی و شفاف قضاوت کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از تقریبا 3 ماه نتیجه ابتدایی انتخابات را به روز یکشنبه اعلام کرد. بر اساس این نتایج محمد اشرف غنی با کسب 50.64% آرا در جایگاه نخست و عبدالله با به دست آوردن 39.52% در جایگاه دوم قرار گرفته. اعلام نتیجه نهایی هنوز معلوم نیست. مقام‌های محلی لغمان می‌گویند در انفجار در مراسم جنازه یک بزرگ قومی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولتزئی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت امروز در مراسم خاکسپاری ملک عبدالشکور در ولسوالی دولتشاه صورت گرفت. او در مورد نوعیت انفجار چیزی نگفته. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به دوش نگرفته. یک مقام محلی تخار از کشته شدن 4 تن از طالبان در ولسوالی اشکمش این ولایت خبر داده. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه عملیات تصفیه‌ای در محل، قاری فیض از قوماندانان ارشد محلی طالبان در قریه نوآباد با 3 تن از افراد مسلح کشته شد. او افزود: تا هنوز طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. غالبا 2 طرف جنگ ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات وارد کردند. در منطقه و جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پل جنجالی را امروز در مراسم رسمی افتتاح کرد. این پل روسیه را توسط قطار آهن با شبه جزیره کریمیای اوکراین که روسیه آن را در سال 2014 به خاکش ملحق کرد وصل می‌کند. اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ساختن این پل را نقض حاکمیت اوکراین دانسته و نکوهش کردند. شرکت خصوصی قطار آهن گراند سرویس اکسپرس ماه گذشته اعلام کرد که نخستین قطار آهنی شرکت در 23 دسامبر از شهر سان پیترزبورگ به سوی ساوستاپول حرکت خواهد کرد. این شرکت گفته بود که قطار آهن مسافت بیش از 2700 کیلومتر را در 43.5 ساعت می پیماید. هزینه این پل 3 میلیارد و 700 میلیون دلار گفته شده است. لوی سارنمال عربستان سعودی گفته از 5 نفر به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی به اعدام محکوم شدند. این مقام سعودی همچنین امروز اعلام کرد که 3 تن دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. این قضیه در سطح بین‌المللی خشم و نکوهش به همراه داشت. اداره‌های استخباراتی ایالات متحده گفتند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بود. ریاض مقام‌های سرکش استخباراتی سعودی را مقصر دانسته است. سارنوال سعودی گفته است که سعود القحطانی مشاور پیشین ولیعهد سعودی در آن قضیه دخیل نبود، اما ایالات متحده بر قحطانی با اتهام دخالتش در آن عملیات تحریم وضع کرده. و اسرائیل با عقبگرد از تصمیم قبلی خود اکنون به مسیحیان نوار غزه اجازه می دهد که برای تجلیل از عید کریسمس و بیت المقدس و کرانه غربی بروند. یک اداره وزارت دفاع اسرائیل به نام کوگات که به امور ملکی فلسطینیان رسیدگی می کند دیروز گفت که مجوزهای سفر بدون در نظر داشت سن درخواست کنندگان بنابر ارزیابی امنیتی داده می شود. اسرائیل خارج شدن افراد از نوار غزه را سخت کنترل می کند. نوار غزه زیر تصرف گروه فلسطینی حماس است. اسرائیل این گروه افراطی را سازمان تروریستی میپندارد. کوگات قبلا گفته بود که مسیحیان نوار غزه میتوانند به خارج سفر کنند ولی اجازه ندارند که از اسرائیل یا کرانه غربی بازدید کنند.
ساعت 5:06 دقیقه که عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. با آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که شماری از دسته های انتخاباتی فرم های ثبت شکایات را از کمیسیون گرفتند.
نن غرمه پور خود یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پی اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې، نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ وکولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
تیم ثبات و همگرایی میگوید هزاران شکایت دارد. تیم دولت ساز نیز شکایت دارد.
همکاران ما از تیم ثبات همگرایی و تیم دولت ساز شکایت به ثبت رساندن و اینا پر به شکایت گرفتند، ولی اکثر ولایت اول در جریان نیستند. همکاران ما که در چندین ولایت دیگر کدام تیم ها شکایت به ثبت رساندند.
بودجه ملی سال 1399 خورشیدی به ولسی جرگه افغانستان اراحه شد.
بودجه ملی سال 1399 428 میلیارد افغانی می باشد، من جمله 289 میلیارد افغانی از بودجه عادی.
برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش را نیز می شنوید. با سلام دوباره با شامتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که شماره از دسته های انتخاباتی فرم های ثبت شکایات از ای کمیسیون گرفتن، ولی تنها دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی رسمن شکایات خود ثبت کرده. یک کمیشنری کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که تا روزهای آینده چگونگی دستبندی شکایات روشن میشه. از طرف دیگه دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی ادعا میکنن که پس از بررسی ها شکایاتشان نتیجه نهایی را تغییر خواهد داد. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز و ولایت روزهای سخت کاریش را آغاز کرده است. این کمیسیون تا دو روز آینده نیز مشغول ثبت شکایت خواهد بود. شکایاتی که تیم‌ها انتخاباتی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ثبت می‌کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون دسته های انتخاباتی محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و نور رحمان ریوال فرم های ثبت شکایات را از کمیسیون به دست آوردند. قطب‌الدین رویدار، یک کمیشنر این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند که کارهایشان را به سرعت به پیش ببرند.
نن غرمه پور خود یو د ثبات او همپلن
تیم تا چاشت امروز دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی شکایت خود را به ما سپرده است. این روان تا دو روز دیگر ادامه می‌یابد و زمانی که پایان یافت ما ارقام دقیق را با مردم شریک می‌سازیم. محمد اشرف غنی رهبر تیم دولت ساز دیروز در یک نشست خبری گفت تیم او شکایات خود را بر اساس قانون ثبت خواهد کرد و روند بررسی آن را نظارت خواهد کرد. آقای غنی همچنین از دیگر تیم‌ها انتخاباتی خواست که اصول بازی را بپذیرند و بر اساس قانون برخورد کنند. رضوان مراد سخنگوی این تیم روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان به صدها شکایت دارند و به اساس قانون با شمول امروز در روزهای آینده آن را با کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت می‌کنند.
تیم نظارت و تکنیکی تیم دولت ساز پروسی یا ساعت یا روزهایی که تعیین شده به خاطر ثبت شکایات مصروف کار و بحث و جمع‌آوری اسناد و مسائل تکنیکی و نظارت را بررسی میکنند. بحث جریان داره، اما پروسی ثبت شکایت جریان داره. صدها بلکه هزارها شکایت است.
دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تعداد شکایاتشان را بیش از 4000 خوانده و میگوید که همکارانشان این شکایت‌ها را در مرکز و ولایت ثبت کردند. فریدون خوازون سخنگوی این تیم بر رادیو آزادی گفت پس از بررسی شکایت نتایج نهایی تغییر خواهد کرد.
همکاران ما فرمه های شکایت را گرفتند. شکایت ما مستند شده است و به شکل مستند به کمیسیون شکایت می سپاریم و امیدوار هستیم که پس از رسیدگی به این شکایت ارقام انتخابات تغییر خواهد کرد.
عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی شب گذشته در یک نشست با طرفدارانش گفت که توقع دارد که کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام شکایت‌ها را بررسی کند، آرای ناپاک را باطل سازد، در ولایتی که ناظرینشان وجود نداشت تفتیش و بازشماری را دوباره انجام دهند و بعدا نتیجه نهایی را اعلام نمایند. دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار امروز نیز در یک نشست خبری گفت که بیش از 3000 شکایت را مستند کرده که آن را با کمیسیون ثبت می‌کند. بر اساس قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی 39 روز وقت دارد که شکایت ثبت شده را بررسی و بر بنیاد آن تصمیم گیری کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از 72 ساعت روند ارزیابی شکایت ثبت شده را آغاز می‌کند. در نخست این شکایت در ولایات و بعداً در مرحله استنافخواهی در مدت 15 روز در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی خواهد شد و پس از آن در مورد نتایج بررسی ها تصمیم گرفته خواهد شد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما جاوید جان عزیز. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه امی موضوع روند ثبت شکایت انتخاباتی. امروز رسما در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آغاز شد. در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان آغاز شد. ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه قناعت تمام تکت های انتخاباتی را به دست بیاره یا نه؟ در همین مورد همکارم فرشته ندا صحبت کرده با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
خب یک فرصت است برای تمام طرف های انتخاباتی خصوصا بر اساس قانون کسایی که حق درج شکایت دارن، نامزدها، احزاب سیاسی و رهبرانشان، که تمام شکایت خود با مستندات و مدارک اثباتی و با توجیهات قانونی با کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت بکنن و کمیسیون شکایت انتخاباتی فرصت ازیر پیدا بکنن که در پسر شکایات و بالاخره مستندات بهشان راجعه میشن به شکایت قانون بهشان رسیدگی بکنه و عدالت تامین بکنه.
بله.
و این کمک بکنه برای پذیرش نتایج نهایی انتخابات از طرف تمام شکایت‌ها و نامزدهای انتخابی.
آیا پس از ارزیابی نتایجی که اعلان میشه فکر میکنین که بالای نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود؟
خب بدون شک شکایت توجیهات خود داشته باشه، با مستندات همراه باشه، روی مسیر ارقام تصمیم‌گیری خود داره. اداره این ارقام و یه اعداد از کدام کاندید زیاد میشه، از کدام کاندید کم میشه، مسیر انتخابات به طرف دور دو میبره یا در دور اول نتیجه بخش میباشه. دیگه میشه که باز بعد از اینکه مشکلات ها به بررسی گرفته شده حداقل تخمین ازی رو بکنیم. اما بدون شک روی مسیر ارقام و اعداد در انتخابات تغییرات خود میاد.
و رشید صاحب، چنانچه که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتن که از امروز مثلا یا صدها شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کردن، آیا در ظرف 36 الی 40 روز زمانی که بر کمیسیون شکایت داره ای تمامی شکایت رسیدگی کرده میتونه یا خیر؟
از لحاظ زمان ما کلا مشکل نداریم. کمیسیون شکایت انتخاباتی وقت کافی را به خود اختصاص دادن هم به دفاتر ولایتیشون و هم به دفاتر و دفتر مرکزیشون. مهمی است که زمان درست مدیریت شود و در این حال امکانات و منابع به شکل درستش مسیر داده شود. ما به این باور هستیم اگر زمان درست مدیریت شود شاید کمیسیون پیش از چند روز بتواند فیصله کند برای کمیسیون انتخابات شد.
و آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند پس از بررسی شکایات نامزدان قناعت نامزدان حاصل کنه و باز دوباره جنجال و بحران به میان نیاید؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک حالت میتونه که احتمال تمام طرف ها رو با خود حج بکنه، اعمال و کارکر خود در یک توقاته که قانون در اونجا هر سواره بزنه، دوم شفافیت در کارشون وجود داشته باشه، سوم برخوردشون به قضای مسلکی باشه، حق تجدید خلق بکنه و در این حال اینها و دور از فشارهای سیاسی و محدودیت‌هایی که از طرف سیاسی بهشون تقدیم بشه بین هر یک تیم کاری واحد کار بکنن و در کنار از او خود تکتای انتخاباتی هم بیشتر در کار اینها تشبث نکنن، مداخله نکنن و کمیسیون شکایت انتخاباتی رو بگذارن که به صورت نرمال و طبیعی مطابق با قانون فیصله خود داشته باشه. او هم میتونه، ولی اگر فرمایشا باشه و هر کس بهش محدودیت تقدیم بکنه که اگر این کارو بکدی برای ما قابل قبول است، اگر این کار نشود باز در صورت مانع نمیذاره. این از هر طرفی که باید باشه فکر میکنم که اسناف شد فقط شکایت ها با مستندات ساجه شد که میسون به او رسیدگی شفاف داشته باشه و بساس قانون برخورد بکنه داخل سیت فلان میشه باید به تمام طرف ها قابل قبول بکنه.
یوسف رشید رئیس اجرایی که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست وزارت مالی افغانستان بودجه سال مالی 1399 را امروز به ولسی جرگه راه کرد. همایون قیومی ابراز امیدواری کرد که طرح بودجه سال آینده هر چیز زودتر تصویب شود. در بودجه سال 1399 خورشیدی 428 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده. همکارم جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت مالیه می گوید که در بودجه سال 1399 تمامی معیارهای ملی و بین المللی، توازن پروژه های توسعه میان ولایات، رشد اقتصادی، جمع‌آوری درآمد داخلی به گونه شفاف، مصارف حکومت، برنامه های جذب سرمایه، رشد صنعت و تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در نظر گرفته شده است. همایون قیومی این موضوع را دوشنبه هنگام ارائه طرح بودجه 1399 به مجلس عمومی ولسی جرگه بیان کرد. آقای قیومی افزود:
بودجه ملی سال 1399 با 428 میلیارد افغانی می باشد. من جمله 289 میلیارد افغانی از بودجه عادی، 139 میلیارد افغانی بودجه انکشافی که از آن جمله 63 میلیارد اختیاری و 75 میلیارد آن غیر اختیاری پیش بینی گردیده است.
رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه بودجه سال مالی 1399 را برای بررسی همه جانبه به کمیسیون مالی بودجه این جرگه محول کرد. عظیم کبیرزایی منشی کمیسیون مالی و بودجه بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود که پس از بررسی دقیق سند بودجه هر چه زودتر برای تصویب به نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شود.
بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تدقیق قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک ساخته شه، باز کمیسیون مشترک گرفته شه و سوالاتی که نمایندگان دارند که نگرانی ها از اونها مسائل توازن در تخصیص بودجه مد نظر گرفته شده یا نه. تلاش ما این خواهد بود که به زودترین فرصت ما روی کار بودجه را شروع بکنیم و نتیجه را همراه مردم شریک بشیم.
سرپرست وزارت مالیه در نشست روز دوشنبه گفت که نزدیک به 95% بودجه سال 1398 مصرف شده که این رقم در 18 سال گذشته به سابقه بوده است. آقای قیومی افزود که در بودجه سال مالی 1398 در بخش جمع‌آوری درآمد ملی 188 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما این وزارت توانسته که 209 میلیارد افغانی جمع‌آوری کند. وی همچنان گفت که رشد اقتصادی در سالهای قبل 1.3% بود، اما در سال 1398 این رقم به 3% بالا رفته است. با گفته سرپرست وزارت مالی افغانستان، امور اقتصادی و مالی کشور از سوی جامعه بین المللی و صندوق بین المللی پول در 6 مرحله مثبت ارزیابی شده و این ارزیابی سبب شده که با افغانستان 44 میلیون دلار کمک صورت گیرد. آقای قیومی در حال از دستاوردها در بخش مالی و اقتصادی ابراز رضایت می کند که چند روز قبل جان بس و سفیر امریکا در کابل در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که هنوز هم فساد اداری در این کشور مسئله جدی و مانع بزرگ در برابر پیشرفت است. آقای باز همچنین گفت که فساد اداری با کمک های جامعه جهانی به افغانستان آسیب رسانده و این پدیده سبب شده است که کمک های قابل توجه به جیب های شخصی بریزد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مقامات محلی ولایت جوزجان امور مربوط به حوزه اداری خود از دور مدیریت می کنند. برخی از نماینده های این ولایت میگن ناامنی در برخی از ولسوالی ها باعث شده که ولسوال ها و دیگه مسئولین از شهر شبرغان به امور ای ولسوالی ها رسیدگی کنند. همکارم عالم رحمانیار، البته خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، نگاهی کرده بعد دلایل و پیامدهای ای وضعیت.
حکومتداری از دور پدیده تازه است که ناامنی در جوزجان زمینه های آن را فراهم کرده. حلیمه صدف نماینده جوزجان در ولسی جرگه می گوید از 10 ولسوالی این ولایت 3 ولسوالی آن تحت کنترل گروه طالبان و 7 ولسوالی دیگر در محاصره این گروه است. به گفته خانم صدف، مسئولان این ولسوالی ها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کار می کنند.
ولسوالی خماب یکی از مثال های از او بود که ما مردم ولسوالی را محروم ساختیم از همه چیز، از تعلیم، از تربیه، از مکتب، از همه چیز. اما هذا القیاس در زاب یک ولسوالی است که 72 لیسه داره، پس در این معنی هست که مکتبا را بسته کنیم، مردم ها را بگیم که شما شهروند ولایت نیستین و طالب هر شکاری که خواست او کار خود بکنه و اونجا را یک پناهگاه امن مخالفین دولت تبدیل میشه و شاید اونا از اونجا بتانند که 3 ولایت مورد هدف قرار بدن و اونجا را شاید ولایت خود اعلان.
انجینیر احمد ولسوال خماب میگوید ولسوالی خماب از 1.5 سال به این سو تحت کنترل طالبان قرار گرفته، تا حال هیچ گونه عملیاتی برای پسگیری این ولسوالی از سوی دولت اجرا نشده است.
تمام ادارات ولسوالی خماب مجموعاً در خود مرکز ولایت یعنی شهر شبرغان مستقر می باشند. به خاطر عرضه خدمات یک تعداد مردم از ولسوالی خماب با بسیار مشکلات با تعیین نمودن مسافه های زیاد به خاطر حل مشکلاتشان به ادارات ما مراجعه میکنن و ما امیدوار هستیم که این پروسه دوام نکنه و این تکلیف مردم که از بدون یعنی از داشتن ادارات دولتی در خود ولسوالی هر چطور یا از این معضله رهایی یابن و یک عملیات گسترده به خاطر بازپسگیری ولسوالی خماب صورت بگیره.
در همین حال عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان میگوید این موضوع با شخص رئیس جمهوری در میان گذاشته شده است.
شخص جناب والی صاحب در سفری که با کابل داشتند با جلالت نواب محترم رئیس جمهور این موضوعات در شریک ساختند و رئیس جمهور کشور وعده سپردند که به زودترین فرصت عملیات تصفیهوی ولسوالی های پنجگانه آخشه برای انداخته می شود و از این ولایت از وجود مخالفین مسئله دولت به زودترین فرصت پاکسازی خواهد شد.
جوزجان در شمال کشور یکی از ولایت های ناامن به شمار می رود. این ولایت 10 ولسوالی دارد، از آن جمله ولسوالی های درزاب، قشتپه و خماب به دست گروه طالبان سقوط کرده و 7 ولسوالی دیگر آن در محاصره گروه طالبان قرار دارد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، در جریان هستین که الحاق کریمیای اوکراین با خاک روسیه در سال 2014 تنش‌های جدی را بین روسیه و غرب ایجاد کرد. آل رئیس جمهور روسیه
در افتتاح یک پل جنجال برانگیز شرکت میکنه. این پل روسیه را توسط قطار آهن باشه به جزیره کریمیای اوکراین که روسیه امی منطقه را چنانچه پیشتر گفتم در سال 2014 با خاک خود ملحق ساخت وصل میکنه. اوکراین، امریکای اتحادی اروپا ساختن این پل نقض حاکمیت ملی اوکراین دانسته و محکوم کردن. یک شرکت خصوصی قطار آهن به نام Grand Service Express ماه گذشته اعلان کرد که اولین قطار آهن این شرکت به تاریخ 23 دسامبر از شهر سنت پیترزبورگ به طرف سیتپول حرکت خواهد کرد. قرار است قطار آهن مسافه 2741 کیلومتر در بیش از 40 ساعت تایی کنه. ای پل با مصرف حدود 4 میلیارد دلار ساخته شده و یکی از طولانی ترین پل های اروپا محسوب میشه. میپردازیم شنونده عزیز به موضوعات خبری روز. عربستان سعودی تصامیم جدید اتخاذ کرده. عربستان سعودی در جریان است این که در سالهای اخیر برای شهروندایش مخصوصاً برای زنان آزادی‌های بیشتر داده. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تا لحظات بعد شماره از پیام های شما ها را میشنویم و بعد از سرخط خبرها برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش آماده نشر داریم. با ما باشین. ولی حال گزارش از تصامیم تازه ریاض. عربستان سعودی در سالهای اخیر برای شهروندایش مخصوصا زنها آزادی های بیشتر داده. حال زنهای عربی میتونن با تنهایی سفر کنن. البته هدفم زنای عربستان سعودی است که میتونن به تنهایی سفر کنن، راننده باشن و با پوشیدن چهره‌شان اصلا مجبور نباشن. همچنان در کشوری که آوازخوانی بسیار محدود بود، حال در جاده هایش جوانا به نواختن آله های موسیقی و آوازخوانی میپردازن. جاوید نعیمی جزئیات داره.
فقط 3 سال پیش از امروز کسی نمیتوانست در رستوران های سعودی آواز بخواند. زنان هم اگر چهره هایشان را نمیپوشاندند و یا ناخن هایشان را با رنگ سرخ میاراستند مجازات میشدند. اما حالا وضعیت تغییر کرده. امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای آنها اجازه هم داده شده تا در رستوران هایی که در گذشته تنها برای مردان اختصاص داده شده بود حضور یابند. برای سهرا مطهری، شهروند سعودی، این وضعیت در گذشته غیر قابل پیش بینی بود.
خیلی تغییرات به میان آمده. ما در گذشته جاهای زیادی برای تفریح نداشتیم. فقط چند جای محدود بود، نمانند حالا. اگر صادقانه بگویم، اصلا تصور هم نمی کردم.
به میان آوردن برخی اصلاح در قانون مدنی عربستان کودکان را هم بیشتر از گذشته به سرگرمی های عمومی دلگرم ساخته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامل آوردن اصلاحات در کشورش دانسته می شود، اما منتقدین می گویند که این اقدام های ولیعهد شاید دامنه فساد اخلاقی را در سعودی بیشتر سازد.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ساعت 5:30 است. همکار مصطفی صدیقی با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته از کار کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در رسیدگی به شکایات و طور حرفه‌ای مستقلانه و به موقع حمایت می‌کند. مقام‌های محلی لغمان گفتند در انفجار در مراسم جنازه یک بزرگ قومی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پل جنجالی را امروز در مراسم رسمی افتتاح کرد. این پل روسیه را توسط قطار آهن با شبه جزیره کریمیای اوکراین که روسیه آن را در سال 2014 به خاکش ملحق کرد وصل میکند. اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ساختن این پل را نقص حاکمیت اوکراین دانسته و نکوهش کردند. لوئیس سارنوال عربستان سعودی گفته 5 نفر به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی به اعدام محکوم شدند و اسرائیل با عقب‌گرد از تصمیم قبلی خود اکنون و مسیحیان نوار غزه اجازه می‌دهد که برای تجلیل از عید کریسمس و بیت المقدس و کرانه غربی بروند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته وار حقوق اطفال و جهان ورزش بشنوین، شماره از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
و ما صحبت میکنم از ولایت تخار، ولسوالی اشکمیش. ما یک آدم بی‌سواد، یک مظلوم، یک بیچاره هستم. ما میریم تخار کندوز، دوا گرفتیم 2 پیره. ما دوای من همی تو دوای تاریخی شده برا ما در جوی پرد رفتیم، پیسه را قرض و غم کرده گرفته رفتیم. امیر مسئولین بالا دست یا تمام برسنین امی مردم را دواخانهش تلاشی کنن. امی پود نیمانن، نیفهمن که امی آدم مظلوم است. نمیفهم ما برادر دوای تاریخ تیر چیزا را برشن میتر ایده ای تو مشکلات در تمام مردم هستن. ما در دریا پرد رفتیم، دیگه پیره رفتیم، این روز از اشکمیش دوا خریدیم آوردیم، نیست پیش تاریخ تیر چیزا، نیست پیش با حالا ایده ای تو مشکلات هست. امی را با بالا برسنین و سلام.
یک برنامه از مطالی زیبا که ولایت بدخشان صحبت می نمایم. برادر، مشکل ما در قسمت امی اولا نشدن این مواصلات انتخابات پارلمانی کارمندایی که در یعنی در انتخابات پارلمانی در وظیفه داشتن تا بال مواصلاتشان نیامده. ما تو که مشکل در کجاست هر قرار داد سیغان میکنیم با ولسوال سه و حتی با ولایت ایست همکاری نمیشه. یعنی را خواهش میکنم با گوش مسئولین برخونه شما. اسلام علیکم و رحمت.
همین صدای ما را لطف نموده به کمیسیون شنبه انتخاباتی برسانید. از پار سال که در انتخابات پارلمانی ما کار کرده مدیر یک سال هایتاستم در روایت دای کندی و رسولی خیدیر تا به حال ماش دریافت نکردیم. 3 بار رفتیم در دفتر کمیسیون شورت و تذکره و محل وظیفه را داریم باز که از 12 نفر در یک محل که کار میکردیم در 2-3 نفر ما تلفن در صاحب ما کار میکنه. همین صدای ما را به گوش کمیسیون برسانیم. تشکر از رادیو آزادی. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملالای باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، دغدغه کو بودیم نه، ولی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز برای من نشاند که تو واکسین میشه وشتو کار بیانون واکسین کن.
این طفلا را که واکسین نکردی اینا حال چطور هستن؟
بی خیلی دیگه رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر با شیر است، لاغر هستن، آیت لاغر هستن. ببینید زود زود مریض هم میشن، دیگه دماغش نم دیگه رقم هستن، دپا هیچ قبول نمیکنه که ما قبرش نمیزنم، او دیگه کار میکنه.
دکتر گلخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چه تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند؟
تقریبا ما در بخش واکسین دو نوع واکسین شامل کردیم که در برابر دو مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد، برای از اونا واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میدیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
به گفته آقای ایوب در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت میکند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی میگردد. همچنان آن ده خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه براه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد اهمیت واکسین حرف میزنند.
وسیق هستم، امین تخلص میکنم، محصل در یکی از دانشگاه خصوصی. واکسین چندین دوره داره، باید در هر دورش با وقت زمان معینش فامیلای محترم با اطفال عزیزشان مراجعه کنند به کلینیک های مربوطه در منطقه ما. در جایی که ما زندگی میکنیم، تا جایی که ما معلومات دارم، سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین است و این باعث میشه که یک مشکل جدی هم برای طفل هم برای مادر طفل ایجاد کنه. ما از مردم خواهشمند هستیم که زمانی که طفلهایشان چه در خانه چه در زایشگاه تولد میشن، کارت از طرف دکترها حاصل کنند، مطابق با کارت به کلینیک های مربوطه مراجعه نمایند تا اطفالشون واکسین شوند.
شکر نواسای ما 5 تا 1 بچه ایم است، 8 تا 1 بچه ایم است.
یک دانه از یک بچی دیگه ایم است، شش تا از بچی دیگه ایم است. پولی والا دکتر خودش همینجی میاد پولی میاد. اگه چیز واکارد واکسن کشی باز میگیریم میریم دکتر میریم کلینیک میریم شفاخانه میریم اونجا واکسن میکنن. مردم میگه که پایده میرسانه تو پایده خدا خبره پایده مردم میگه که از شیره باشه کوه باشه واکسن کوساک باشه دیگه مرض باشه این واکسن که کنه پایده میکنه دسترش آسان تیر میشه. اما کسی که واکسن کردن خو میتاسان هر مرض دسترش تیر میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم واکسین سل، مرض سل یا توبرکلوز است. این توبرکلوزی تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 2 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. با همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل با اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و او اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسینایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین همو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود تقریبا سالانه 135,000 طفل به این مرض مصاب می شدن ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین ای بسیار زیاد کم شده که مقایسه به او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگه که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از ده ساله 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصاب این مرض میشدن ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5,000 طفل به این مرض مصاب میشه که از او جمله 2,500شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم تقریبا جلوی امراض که ما از اونام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستم مانند مرض سرخکان و حتی در آخر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه این واکسین هم در برنامه شامل کردیم و حتی یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یا نوموکوک یاد میشه و یک واکسین دیگه که او از منینجیت جلوگیری میکنه و منینجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان بشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا 1 سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا 1 سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنه.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نارامی نزد طفل پیدا می شه، ای به این معنی است که این واکسین کار خود کده ای گذری است، تقریبا تا یک روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه، شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از امی گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این آرامی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنن در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
ای خو بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. ای امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. ای واکسین طبعا حق ای طفل است و حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان ای حق داده و والدین مکلف است که ای حقشان باید ادا بکنه. یعنی پیش از رسیدن به یک سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرد تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده‌های عزیز سلام، امید که همه‌تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. با یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته در کنار موضوعات مهم ورزشی درباره مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان خواهید شنید.
هدف لیگ قهرمانان افغانستان یکی که این مسابقات طبق جنتری سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده و دومی که پیشرفت فوتبال در کشور و بلند بردن سطح باشگاه فوتبال افغانستان می باشد.
شمس امینی بود، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. آیا می دانید که تیم های کرکت آی پی ال هند به چه هزینه بازیکنان را خریداری کرده است؟
پادکومنز در مراسم داوطلبی امسال آی پی ال بالاترین قیمت خریداری شده است. او از سوی تیم کلکته نایت رایدرز به ارزش 150.5 میلیون کلدار هندی خریداری شده است.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
تیم لیسی ذکور هلمند با پیروزی 2-0 در برابر تیم اردو به دوره بعدی مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان صعود کرد. شمس امینی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم اردو و تیم لیسی ذکور هلمند در پنجمین روز از مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان به مسافه هم رفتند که در نهایت لیسی ذکور هلمند به دوره بعدی صعود کرد و تیم اردو از راهیابی به دوره بعدی باز ماند. این مسابقات در دو گروه با حضور تیم‌های قهرمانان زون‌ها از تاریخ 28 قوس مای ماه گذشته در کابل آغاز شد. دیروز نیز در چارچوب این مسابقات دو دیدار برگزار شد که طی آن ساعت 10 صبح عقاب پامیر بدخشان به مصاف اتحاد لوگر رفت و توانست این تیم را به نتیجه پرگل 6-1 شکست دهد. دو تیم فوتبال خراسان فاریاب و پیروزی پنشیر نیز به مصاف هم رفتند و در نهایت این دیدار با نتیجه 1-0 به نفع خراسان فاریاب پایان یافت. و تیم کرکت سمرست امریکا قهرمان مسابقات 20 اوره یو اس اوپن ایالات متحده امریکا شد. این 3 بار است که مسابقات 20 اوره یو اس اوپن در امریکا راه اندازی می شود. این مسابقات روز پنجشنبه آغاز و امروز پایان یافت. در این مسابقات جمعا 28 تیم از ایالات مختلف امریکا شرکت داشتند. در هر یک از این تیم ها علاوه بر بازیکنان امریکایی، بازیکنان افغانستان، پاکستان، وست اندیز، اسکاتلند و بازیکنان شماره کشورهای دیگر نیز سهم داشتند. جایزه برد این مسابقات $100,000 آمریکایی گفته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان افغانستان جریان دارد. در این رقابت‌ها 8 تیم از اون‌های مختلف کشور شرکت کردند. این رقابت‌ها پنجشنبه گذشته آغاز شده و برای 10 روز ادامه خواهد داشت. در این باره بیشتر از شمس امینی، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید. امینی صاحب، میشه درباره لیگ قهرمانان فوتبال بر ما معلومات بدین که لیگ به چه هدف برگزار شده؟
هدف لیگ قهرمانان افغانستان یکی که این مسابقات طبق جنتری سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده و دومی که پیشرفت فوتبال در کشور و بلند بردن سطح باشگاه فوتبال افغانستان می باشد.
لیگ قهرمانان چه زمان آغاز شده و برای چند روز ادامه خواهد داشت؟
این رقابت ها با حضور 8 تیم از روز پنجشنبه 28 قوس آغاز شد در 2 گروه و روز سه‌شنبه 3 جدی مسابقات گروهی پایان پیدا میکنه. چهارشنبه و پنجشنبه استراحت است و جمعه فاینال مسابقات.
پس از ختم لیگ قهرمانان آیا چهره های برتر به تیم ملی معرفی خواهند شد؟
بله، بدون شک این مسابقات یک فرصت خوبه برای بازیکنانی که در 8 تیم حضور داره. یک فرصت خوبی برای این بازیکنان است که بتانند هم لیاقت و توانایی خودشان نشان بدن تا که جذب تیم ملی شوند.
و توقعات شما چی هست؟ باید چه تعداد جذب تیم ملی شود؟
هیئت فدراسیون فوتبال امروز در مسابقه حضور دارند، تعقیب میکنند بازیکنان را. هر بازیکنی که شایستگی داشته باشند، نه تنها در تیم بزرگسالان بلکه در تیمای ردسینی هم انتخاب میشه.
و بازیکنان ای تیم یا در کل تیم ها در کدام گروه سنی قرار داره؟
رده سنی شان مشخص نیست. حتی یک بازیکن که سنش 15-16 ساله داشته باشه، توانایی داشته باشه، میتونه که در این مسابقات حضور پیدا کنه.
تشویق کننده ها چگونه هست؟ حضورشان آیا بیشتر است؟ کمرنگ هستن؟ چگونه است؟
متاسفانه که حضور هواداران در مسابقات کمرنگتر است، شاید به دلیل روزای رسمی، چون که مسابقات در روزای رسمی هم برگزار میشه و هوا هم سرد از زمستان است، شاید به همین دلایل حضور هواداران کمتر است در مسابقات.
در این قسمت برنامه درباره زندگی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحل افغانستان خواهید شنید.
کاوش ایدری هستم، عضو تیم ملی فوتبال ساحل افغانستان. تقریبا مدت 6-7 سال است که من در این رشته بازی میکنم و یک تخصص خاص در این رشته من کسب کردیم، بخاطر که در بسیاری مسابقات خارجی اشتراک کردیم و بسیار تجربه خوبی در این مسابقات ما دارم، یعنی بعد سواردیم. فعلا مصروف تمرینات و آمادگی هستیم. فعلا خواستم که شما مشاهده میکنید ما مصروف تمرین هستیم. در بخش فوتبال ساحلی ما تقریبا بیشترین تجربه را دارم و دارای بیشتر بازیکن هستم که بیشترین بازی ملی در این رشته دارم. فکر کنم ما بیشتر از 24 بازی ملی دارم در این رشته و از جمله افتخارات همین است که من در این مسابقات تقریبا 24 پاس گل داده دارم. 24 پاس گل بر بازیکنم کردیم که گل به ثمر رساندن. فوتبال ساحلی واقعا بسیار یک فوتبال جالب است که 7 نفر بازی میشه و میدانش در همیشه در مسابقات اشتراک میکنیم، میدانش در لب بحر موقع داره، یعنی بسیار یک فضای خوب داره، یک محیط خوب داره و بسیار فرق داره با فوتبالی که روی چمن یا روی سبزه بازی میشه. فوتبال ساحلی بسیار مشکل است به خاطر از اینکه ما روی ریگ بازی میکنیم، روی ریگ موتر حتی در روی ریگ درست حرکت کرده نمیتونه، اما انسان است که روی ریگ بازی میکنه، بسیار یک ورزش مشکل است، بسیار یک ورزش سخت است. ما هر چی میکنیم بعد از تمرین انرژی ما دوباره زیر ریکاور نمیشه و تقاضا داریم دولت ما را که در این رشته سرمایه گذاری کنه و ما را حمایت کنه. نخیر نه، من فعلا خود مجرد هستم، تقریبا مدت 2 سال میشه که از پوانتون فارغ شدیم و فعلا فقط همین تمرکزم روی ورزشم است که من بتوانم از طریق این ورزشم یک خدمت کنم برای کشور خود و بیرق کشور خود در سراسر دنیا به اهتزاز در بیارم.
آیا می دانید که کدام بازیکنان برای رقابت های کرکت آی پی ال 2020 هندوستان به بالاترین قیمت ها خریداری شدند؟ شفیع کریمی در این باره برایتان معلومات تهیه کرده است.
پادکومنز در مراسم داوطلبی امسال آی پی ال بالاترین قیمت خریداری شده است. او از سوی تیم کلکتای نایت رایدرز به ارزش 150.5 میلیون کلدار ایندی خریداری شده است. پادکومنز بالر قوی استرالیا است که تا اکنون برای تیم استرالیا در 25 مسابقه 20 اوره شرکت کرده و 32 بازیکن را اوت کرده است. مکس پیل بازیکن دیگر استرالیایی از سوی تیم کنکس 11 پنجاب به ارزش 178.5 میلیون کلدار ایندی خریداری شده است. مکسیبل 31 ساله الراوندر تیم استرالیا است. او برای این کشور تا اکنون 61 مسابقه 20 اوره 1576 دوش کرده که در این رقابت ها 25 بازیکن را اوت کرده است. کریس مورس که برای تیم آفریقای جنوبی بازی می کند امسال از سوی تیم رویال چلنجرز بنگلور به ارزش 100 میلیون کلدار ایندی خریداری شده است. او 32 سال عمر دارد و تا اکنون در 23 مسابقه 20 اوره در تیم آفریقای جنوبی 34 ویکت کسب کرده است. شیلدن کیترول بازیکن وست اندیز از سوی تیم پنجاب به ارزش 850 لک خریداری شده است. او بالر سری است که 30 سال عمر دارد و تا اکنون در 22 مسابقه بین المللی 20 اوره 30 بازیکن را اوت کرده است. نیتن لاین در مسابقات جهانی با تیم استرالیا بازی می کند. او در این فصل آی پی ال از سوی تیم ممبئی اندیز به ارزش 800 لک کلدار خریداری شده است. او به دست راست بالر افریک است. ایندی پیویش چولا که در سال گذشته برای تیم کلکتا بازی میکرد امسال از سوی تیم چینای به ارزش 675 لک کلدار ایندی خریداری شده است. تیم چینای همچنان سیم کورون را به ارزش 550 لک خریداری کرده است. یون مورکن که الراوندر قوی تیم انگلند است از سوی تیم کلکتا به ارزش 525 لک کلدار ایندی و مارک ویست استونیز از سوی تیم دیلی به ارزش 480 لک خریداری شده است. برای این فصل آی پی ال این دو بازیکن افغان قیس احمد و نور احمد لنکوال نیز معرفی شده بود که از سوی هیچ تیم خریداری نشدند، اما سه بازیکن دیگر محمد نبی، راشد خان و مجیب زدران در این رقابت ها از سوی تیم های مختلف خریداری شدند.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، علایارو نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
I'm not afraid to die.